ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ای گرامی، امشب جمعه اول اردیبهشت سال 1396 هجری شمسی برابر با 21 آوریل سال 2017 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمون در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزدتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. دادستان پاریس میگوید ضارب خیابان شانزلیزه پاریس یادداشتی به همراه داشته که در حمایت از گروه خلافت اسلامی بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از فرانسوا مولن، دادستان پاریس گزارش داده است این فرد که پنج شنبه شب با تیراندازی به سوی ماشین پلیس یک افسر پلیس را کشت، کریم شعورفی نام داشت که 39 ساله و زاده فرانسه بود. دادستان پاریس میگوید از جیب این فرد یادداشتی بیرون افتاده که روی آن با دستخط از اهداف گروه داعش حمایت شده است. به گفته دادستان این فرد با آنکه سوء سابقه کیفری داشته، اما هرگز نشانه ای از افراطی گرایی اسلامی از خود بروز نداده است. کریم شعورفی بارها رفتارهای خشونت‌آمیز به ویژه در مقابل مقام‌های دولتی از خود نشان داده است. پنجشنبه شب در جریان تیراندازی در خیابان پر رفت آمد شانزلیزه یکی افسر پلیس جان خود را از دست داد. ضارب نیز بعدتر توسط ماموران پلیس کشته شد. فرانسه در دو سال گذشته در وضعیت اضطراری بوده و در جریان حملات خرابکارانه متعدد بیش از 230 تن در این کشور کشته شدند. حمله گروه طالبان به یک پایگاه نیروهای نظامی افغانستان در نزدیکی مزار شریف دست کم 50 کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام نظامی آگاه، اعضای مسلح طالبان با لباس مبدل سربازان ارتش افغانستان و داشتن مدارک جعلی و 3 خودروی نظامی این حمله را ترتیب دادند. در آغاز عملیات اعضای گروه طالبان یک راکت به سوی در ورودی این پایگاه نظامی پرتاب کردند و سپس به مسجد پایگاه حمله کردند. به گفته مقام نظامی تنها 1 تن از نزدیک به 10 نظامی طالبان زنده دستگیر شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی است که در جریان این حمله بیش از 100 سرباز افغان کشته شدند. در ماه‌های اخیر این دومین باری است که گروه‌های اسلامی افراطی حمله‌ای از این نوع ترتیب می‌دهند. اولین حمله که توسط اعضای گروه خلافت اسلامی انجام شد نزدیک به 2 ماه پیش در بیمارستانی نظامی در کابل بود که 49 تن در جریان آن کشته شدند. رسول کوهپایه وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید روز چهارشنبه هفته گذشته برای موکلش از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده است. به گفته آقای کوهپایه از زمانی که حکم اعاده دادرسی دریافت میشود باید اجرای حکم اعدام تا زمان بررسی متوقف شود. وکیل مدافع بابک زنجانی میگوید هر اتهامی که به پرونده بابک زنجانی وارد باشد بحث افساد فلعرض نمیتواند وارد باشد، چرا که زنجانی تعمدن قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی را نداشته است. بابک زنجانی بازرگان ایرانی که در دوران محمود احمدی نژاد دست به فعالیت‌های وسیع اقتصادی زد در اسفند ماه سال 94 علاوه بر افساد فلعرض به کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی و نشر اکاذیب متهم و محکوم به اعدام شد. رئیس جمهوری ایران و وزیر دادگستری از جمله افرادی بودند که با این حکم مخالفت کرده و گفته بودند که با اعدام بابک زنجانی افراد صاحب نفوذ و دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد.
سپاسگزاریم، سمیرا قرایی بود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. بررسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. 6 کاندیدا از بین 1636 داوطلب.
وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده.
چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست 4 قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن.
نقطه نظرات تحلیلگران سیاسی در خصوص نامزدها و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را خواهیم شنید. تکرار مواضع واشنگتن در مورد توافق هسته‌ای برجام، این بار از سوی وزیر دفاع آمریکا. ده‌ها تلفات در حمله طالبان به پایگاه ارتش افغانستان در استان بلخ.
مقامات میگن 18 تا کشته و 50 تا مجروح شدن، اما منابع رسمی از وزارت ارتش این مسئله را تایید نمی‌کنند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. پس از انتشار اسامی افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، اکنون این سوال مطرح است که کدام یک از این کاندیداها از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردارند. این نامزدها به ترتیب حلوف الفبا عبارتند از اسحاق جهانگیری، محمد باقر قالیباف، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام حسن روحانی، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی تبا. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد که شامل 6 نفر است. خبرگزاری صدا و سیما شامگاه 5 شنبه 31 فروردین به نقل از ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران را بدین شرح اعلام کرد: مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری کوشایی، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی ساداتی، محمد باقر قالیباف و مصطفی هاشمی تبا. مصطفی میرسلیم در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری نیز معاون اول وی است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس را بر عهده دارد و محمد باقر قالیباف نیز شهردار تهران است. مصطفی هاشمی تبا نیز در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. نکته مهم فهرست اعلام شده این است که به نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دو دوره ایران اشاره نشده که بیانگر رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان است. اما برخی از نامزدهای تایید شده پیش از این انتقادهای تندی را علیه دولت حسن روحانی مطرح کرده بودند که اینک با جدی‌تر شدن رقابت‌ها جا دارد به این انتقادها توجه بیشتری شود. ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای که خبر شرکت خود در انتخابات را تایید کرده بود نوشت: برای حل فساد، دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی و ناتوانی دولت از پاسخگویی به انتظارات مردم وارد عرصه انتخابات خواهد شد. محمد باقر قالیباف نامزد دیگر تایید صلاحیت شده هم قبلاً از آنچه سونامی بیکاری خوانده بود یاد کرده و به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی انتقاد کرده بود.
وضع موجود نتیجه حاکم شدن مدیریتی است که برداشت دقیقی از واقعیت‌های اجرایی کشور نداشته و ندارد، لذا برای کسب رأی وعده 100 روزه می‌دهد و بعد از 4 سال حرف و بی‌عملی مجبور به بی‌صداقتی می‌شود و آن وعده را انکار می‌کند.
اما در میان نامزدهای تایید شده کدام یک از شانس بیشتر در رقابت با حسن روحانی برخوردارند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
اخباری که از جناح اصولگرا به گوش میرسه حاکیست که فرایند وحدت اصولگرایان تا حدی دچار مشکل شده. اطرافیان آقای قالیباف معتقدند که وضعیت آقای رئیسی در نظرسنجی ها اصلا خوب نیست. بنابراین این احتمال وجود داره که آقای قالیباف تا آخر انصراف نده یا حتی در لحظات آخر آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کناره گیری کنه. رد صلاحیت محمود احمدی نژاد هم باعث به هم ریختگی بیشتر شده. اون بخش از اصولگرایان حامی احمدی نژاد که بالقوه ممکن بود با آقای رئیسی یا قالیباف رأی بدند رو احتمالاً خانه نشین خواهد کرد. بخش مهمی از اصولگرایان هم از آقای لاریجانی گرفته تا ناطق نوری علی اکبر ولایتی از آقای روحانی حمایت میکنند. بنابراین زوج رئیسی قالیباف در این دوره نه خیلی متحد هستند، نه چهره جذاب و محبوبی دارد، نه برنامه تازه‌ای. زمینی که قرار هست با رئیس جمهور مستقر مبارزه کنند که همه جای دنیا کار دشواری است. تکیه‌گاه و شانس اصولگرایان و مشکل آقای روحانی اما این هست که وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده. بنابراین رقیب اصلی آقای روحانی نه زوج رئیسی قالیباف که عملکرد خود دولت اوست. معتقدم تنها شاخص تعیین کننده این هست که آقای روحانی در 20 روز آینده مخصوصا در مناظرات انتخاباتی تا چه حد میتونه طبقه خاکستری رو قانع کنه که مثل سال 92 به صندوق‌ها هجوم بیارن و به او رأی بدن. در این صورت نه آقای رئیسی و نه آقای قالیباف شانسی نخواهند داشت. اما در صورت اینکه طبقه متوسط خانه نشین باشه، بالقوه یکی از آقایان رئیسی یا قالیباف میتونه رئیس جمهور آینده ایران باشه.
گذشته از کارنامه برخی نامزدهای تایید صلاحیت شده، یک نکته در کارنامه ابراهیم رئیسی وجود دارد که باعث شده تا توجه منتقدان وی نسبت به آن جلب شود و آن نقشه وی در محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به عنوان قاضی این دادگاه هاست. علی کشتگر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد عملکرد گذشته ابراهیم رئیسی به رادیو فردا میگوید:
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بعد به انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که دادستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون دادستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن. و میدونیم که در جریان کشتارای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرانده بودن و قرار بود آزاد بشن، به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر میکرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری درجه اول بود. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای ضروری مسئله تجاوزهای شهریزک رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملاً پرونده رو مسدود کنه، که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته‌ترین مجری اوامر آقای خامنه‌ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه‌ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران 1636 نفر ثبت نام کرده بودند که سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا پرونده آنها را ظرف 6 روز بررسی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
رادیو فردا در خصوص کاندیداهای معرفی شده و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی دیدگاه‌های دو تحلیلگر سیاسی، سعید بشیرتاش در بلژیک و تغییر رحمانی در فرانسه را هم جویا شده است. تغییر رحمانی ترکیب نامزدها از نظر تعلق جناحیشان را چنین تشریح می‌کند:
یه نوع تساوی بین دو جناح مورد قبولی که آقای خامنه ای قبول داره صورت گرفته، یعنی اصلاح طلبان معتدل 3 نفر و جناح اصولگرا هم 3 نفر. ولی اصولگراها اتفاقا این بار اختلافشون خیلی بیشتر از طلبان متعدل هست، چون آقای قالیباف خودش یه مدعیه و به راحتی حاضر نیست که بنفع آقای رئیسی بره کنار، یعنی یک حالت به لحاظ جنایی دو قطبی، ولی به لحاظ کشمکش افراد ساعت میشه گفت سه قطبی، چون آقای جهانگیری خوب ادعایی نداره، آقای هاشمی طبعا میاد برای یه سری بحثا، ضمن کشمکش بین آقای روحانی رئیسی قالیباف خواهد، آقای قالیباف و آقای رئیسی هم رقابت سختی دارن، بخصوص آقای قالیباف رقابت سختی داره. ولی همونجور که دیدید سلیقه‌ای بازم شورای نگهبان رد صلاحیت کرد و برخورد سلیقه‌ایش هم بازم تکرار شد، یه هزینه‌ای هم اومدن دادن که اون رد صلاحیت احمدی نژاد بود، که رد صلاحیت احمدی نژاد ورودش به مناظره ها تنش زیاد میکرد، چیزی بود که الان مصلحت نظام اونو اختزان نمیکرد.
آقای بشیرتاش، شما چگونه میبینین ترکیب نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رو و همچنین مسئله که آقای رحمانی هم بهشون اشاره کردن، یعنی رد صلاحیت رئیس سابق جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد؟
بله، این رد صلاحیت ها غیر قابل پیش بینی نبود، پیش بینی میشد که وضعیت بدین گونه باشه. به هر حال یک سابقه 38 ساله داریم و عمل شورای نگهبان از تیر 59 شروع کار کرده، کمتر از 38 سال هست، ولی در صورت مشخص بود که احمدی نژاد و بهایی رد صلاحیت میشن، همون که 4 سال پیش هم به هر حال رفسنجانی رد صلاحیت شد. به نظر من به هیچ وجه غیر قابل پیش بینی نبود. چیزی که آقای خامنه ای دوست داره به هر حال عده‌ای از درون حکومت رو چینش بکنه، در کنار هم بذاره و مردم رو دعوت به انتخاب میان دو جناح حاضر در حکومت بکنه، و متاسفانه این جناح ها به اصطلاح رقابت و این به اصطلاح تنوع هر چه زمان میگذره کمتر میشه در درون جمهوری اسلامی. اگر یک زمانی رفسنجانی بود یا زمانی قبل از اون موسوی یا خاتمی بود، به هر حال این هر چه محدودتر میشه و شورای نگهبان متاسفانه تا زمانی که نظارتش بدین گونه است ما شاهد یک انتخابات آزادی نخواهیم بود.
آقای رحمانی، آقای بشیرتاش معتقدن که با این رویکرد شورای نگهبان انتخابات آزادی نمیتونه شکل بگیره در ایران. شما چگونه میبینین؟ فکر میکنین این دوره انتخابات به چه شکلی پیش خواهد رفت و رای دهندگان چه استقبالی از اون خواهم کرد؟
ببین، انتخابات آزاد که ما نداریم، حتی آزادترین انتخابات جمهوری اسلامی هم بازم انتخاب نبوده، با رفت صلاحیت صورت گرفت سال 1958. ولی واقعیت اینه که اقتضای جامعه ایران و اون وضع خطرناک جامعه ایران داره مردم رو میکشانه پای صندوق، حتی بخشی از مردم رو گزینه که آقای خامنه‌ای گرایش داره میگن نه. الان آقای رئیسی شعار دولت اسلامی میده، شعار دولت اسلامی هم نظر آقای خامنه‌ای باید جامعه اسلامی درست کنه، جامعه اسلامی باید تمدن اسلامی درست کنه. آقای رئیسی اومده به اصطلاح گفتمان پیش میبره، به عبارت این مورد حمایت سپاه هم هست. ولی مسئله اینه که آقای خامنه‌ای آیا به تحمیل ایشان هم رسیده یا فقط از ایشان حمایت میکنه؟ ظاهرا هنوز مرحله حمایت بیت بنیادها و سپاه آقای رئیسی نماینده ایناست. آقای روحانی هم در حقیقت نماینده بروکراسی انحصاری دولت در ایرانه که نگاهش در رابطه با سیاست خارجی با آقای خامنه‌ای تفاوت داره، و از یه طرف دیگه هم یک مقدار میخواد دولت منتر کنه مناسبات ایران. دولت هم در ایران گرچه انحصاری، گرچه مقام در ایران خودی و غیر خودی و رانتی است، و در مقابل اون افسار گسیختگی سپاه اینجا مردمی که تو این جامعه هستن به نوعی یه نوع چیزپوشی از خودشان نشان میدن، همراه با یه محافظه‌کاری که میترسن افغانستان نشه، عراق نشه، با پاکستان نشه، با توجه به سرکوب های جنبش سبز تا الان این گونه رای دادن، نه همین اقشار مردم ولی اقشار قابل توجه اینجوری رای دادن، اومدن به کسی که دورتر از آقای خامنه‌ای بوده رای دادن، و این رای هم یک رای سلبی است نه رای اثباتی. ولی این روند هم به نظر من تو همین انتخابات هم ما شاهد خواهیم بود، یه اتفاق خواهد افتاد، چون هنوز ترس از اینکه نگاه سپاه بر ایران حاکم بشه، بنیادهایی که مالیات نمیدن، بازیگری قوی سپاه که بعد از این همه قدرتش خواهد بود، منتها قدرت کاملش یه مقدار کمتر میشه، و همچنین سیاست‌های کنترل شده در برابر آقای خامنه‌ای. یعنی اگر یک رئیس جمهوری همراه با آقای خامنه‌ای بیاد، آقای خامنه‌ای از سیاست خارجیش هم بیشتر میتازه، مثل دوره آقای احمدی نژاد، چون واقعا آقای احمدی نژاد قرار بود دولت اسلامی مورد نظر آقای خامنه‌ای درست کنه. پس میشه پیش بینی کرد که بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات میآیند، رأی میدهند، انتخاباتش آزاد نیست، ولی فقط باید آرای مردم خوانده بشه. این اتفاق افتاد 1992 و 94 که به سیاست های آقای خامنه‌ای و سیاست های سپاه نبگن.
آقای بشیر، تا شما در مورد این مسئله چه فکر میکنین که این چیستان وجود داره که گویا یک کاندیدای بسیار نامحبوبی معرفی میشه که رای دهندگان به کاندیدای دیگری برن رای بدن و به قول معروف مردم رو به پای صندوق‌های رای بکشونن؟ تا چه حد این نظریه درست آیا همچنان رای دهندگان در میان انتخاب بین بد و بدتر قرار دارن؟
خب بله، مسلمه و متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفته که هر بار مردم بین بد و بدتر و دفعه بعد بدتر و بدتر باید انتخاب بکنن. الان هم میخوان بگم این که بر صورت برای اینکه آقای رئیسی رئیس جمهور نشه، چرا؟ چون قاتل بوده، آدم کش بوده، الان برید آقای روحانی رأی بدید. البته دیگه هیچ موقع صحبتی از کارنامه آقای روحانی نیست در اینجا که آقای روحانی مثلا میگن که خب آقای رئیسی خب زده زن زرفتیز. خود کارنامه آقای دولت روحانی در این 4 سال چی بود؟ متاسفانه ما در این انتخابات چیزی که شاهدش نیستیم اینه که آقای روحانی بیاد به اصطلاح کارنامه خودش رو ارائه بکنه و به مردم بگه که چه کرده برای حقوق شهروندی. مثلا در مورد همین حقوق زنان، شما ببینید در عرض این 4 سال تعداد دانشجویان دختر از 67% به 48% رسید زیر نام سیاست تعدیل جنسیتی در دانشگاه‌ها. متاسفانه هیچ چیزی بهش صحبت نمی‌شه، فقط با یک خنده و اینکه به هر حال ما به اصطلاح طرفدار حقوق زن‌ها هستیم، ببینید که هیچ گونه کاری انجام نمی‌شه. یا درصد شاغلان، شما ببینید درصد شاغلان در سال 1392 در میان زنان 12% بود، الان به 11% رسیده، در حالی که دولت روحانی معتقده که تولید کار کرده. ولی متاسفانه هیچ موقع این مسائل مطرح نمیشه و فقط میخوان مردم رو بترسونن که خب اگر به روحانی رأی ندید رئیسی انتخاب میشه. متاسفانه این سیاست باعث شده که وضعیت کشور هر سال بدتر از گذشته باشه، نه تنها تو این 20 سالی که به هر حال جریان اصلاح طلب به اصطلاح این اصلاح طلبی جریان شروع شده، ما شاهد اصلاح نبودیم بلکه مرتب شاهد عقب نشینی بودیم. به شکلی میبینیم که اصلاح طلبان به جای اینکه حکومت رو اصلاح بکنن یا حکومت رو نزدیک مردم بکنن، خودشون اصلاح شدن و مردم رو سعی کردن نزدیک حکومت بکنن.
آقای بشیرتاش، اگر در یک جمله بخوایم بگیم که از این انتخابات، از این دوره انتخابات چه انتظاری رو میتونین داشته باشین، چه میگین؟
من در این دوره از انتخابات این انتظار رو دارم که مردم بیان و به هر حال فعالان سیاسی بیان و کارنامه روحانی رو به هر حال بیان زیر سوال قرار بدن، پرسش بکنن و این که به هر حال با تحریم انتخابات و عدم شرکت در انتخابات نشون بدن که بازیچه بازی آقای خامنه‌ای نیستن، در اون میدون بازی نمی‌کنن و بالاخره یک بار به جمهوری اسلامی و برنج خیمه شب بازی انتخاباتی بگندن.
و آقای رحمانی، شما اگه بخواید خیلی کوتاه در یک جمله بگین که چه انتظاری رو میشه داشت از این دوره انتخابات، چه میگین؟
ببین، جامعه مدنی به نظر من باید سعی کنه مشروط به روحانی رأی بده و هیچ از این شکل های مشروط اینه که شوراهای قوی باشه، لاغل شورای تهران و شهرهای بزرگ فامیلی نباشن اصلاح طلبا، شفاف باشه تا بشه به واسه این مجلس و شوراها یه مقدار خود روحانی هم تعدیل کرد. یعنی احتیاج به یک نوع رأی دادن هوشیارانه ما داریم، نه رأی دادن منفعل. در غیر این صورت روند حوادث زیاد خوب نخواهد بود. نمیدونی که یه نکته من بگم برای پایان، یک وقتی ما داشتیم به طرف فاجعه میرفتیم، سال 92 جلوی این فاجعه ترمز زده شد با رأی که مردم بازم بودن.
دیدگاه های تقی رحمانی در فرانسه و سعید بشیرتاش در بلژیک، کارشناسان سیاسی را می شنیدیم در گفتگو با رادیو فردا. نظر و مشاهدات خود در زمینه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را می توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. پیام های شما را می شنویم.
از اینکه آقای احمدی نژاد را رد به صلاحیت کردن متاسفم.
آقای رئیسی تصمیم دارن با نامه‌نگاری به این و اون خودشو مطرح بکنه. آقا جون، شما مطرح هستید همونطور که چنگیز بود، همونطور که هیتلر بود، همونطور که نرون، همونطور که صدام و امروز ابوبکر بغدادی شناخته شده هستن، شما هم شناخته شده هستید.
ما ملت ایران انتخاب میکنیم، روز انتخاب روز رأی صندوق به کسانی که رژیم نمیخواهند انتخاب کنند. آقای خزعلی، آقای محمد هاشمی و سایر کسانی که آنان انتخاب نکردند، ما انتخاب میکنیم.
نمیدانم این آقایان 6 نفره تایید شده جهت ریاست جمهوری چه سیاست بنیادی جهت برون رفت از این اوضاع نابسامان و رو به سقوط دارند، در صورتی که تصمیمات کلان مملکت در جای دیگری تصویب می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رغم سخنان و رویکرد سفت و سخت رئیس جمهوری و دولت مردان جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا امروز در اسرائیل بار دیگر موضع واشنگتن در مورد برجام را تکرار کرد و گفت که این توافق به قوت خود باقی است. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در ادامه سفر خاورمیانه خود در اسرائیل با مقام‌های این کشور به گفتگو نشست. او در کنفرانس خبری مشترک با آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلی خود ضمن تأکید بر موضع آمریکا در قبال محترم شمردن توافق اتمی با ایران، جمهوری اسلامی را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرد. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری تل‌آویو ضمن انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در بی‌ثبات کردن منطقه، تهدیدهای پیاپی علیه اسرائیل را از جمله این اقدامات بی‌ثبات کننده توصیف کرد. مقام‌های دولت جدید آمریکا اخیراً ضمن تأکید بر اجرای مفاد توافق برجام با ایران، سایر سیاست‌های این دولت را در خاورمیانه زیر سوال بردند.
The Trump administration is currently conducting across the entire government a review of our Iran policy.
در واشنگتن، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گذشته گفت که سیاست‌های کلی دولت جدید در قبال جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است. او گفت که حرکت‌های تحریک‌آمیز تهران در صدور ترور، خشونت و بی‌ثبات کردن بیش از یک کشور در منطقه ادامه دارد.
ایران is the world's leading state sponsor of terrorism and is responsible for intensifying multiple conflicts and undermining US interest in countries such as Syria, Yemen, Iraq and Lebanon.
آقای تیلرسون حکومت ایران را بزرگترین پشتیبان دولتی تروریسم و مسئول چندین کشمکش منطقه‌ای نامید و گفت که این اعمال منافع آمریکا را در کشورهایی مانند سوریه، یمن، عراق و لبنان نادیده گرفته و در همان حال از ادامه حمله علیه اسرائیل پشتیبانی کرده است. وزیر خارجه آمریکا افسود که بررسی همه جانبی سیاست‌ها در قبال ایران نیازمند رسیدگی به تمام تهدیدها و خطرها از سوی جمهوری اسلامی است. در نیویورک خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت آنچرا که اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه نامیده می‌شود مورد حمله قرار داده است. ولی غلامعلی خوشرو سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل این اتهامات را رد کرده و گفته است که هدف از حمله به دولت ایران منحرف ساختن افکار از اعمال اسرائیل است.
همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌داد. ساعتی پیش به وقت محلی در افغانستان گروهی از افراد طالبان به یکی از مساجد واقع در یک پایگاه نظامی در نزدیکی مزار شریف حمله کردند. مهاجمان بر روی صدها نفر از نمازگزاران داخل مسجد آتش گشودند و درگیری بیش از 5 ساعت طول کشید. تاکنون آمارهای متفاوتی در مورد تعداد تلفات حمله منتشر شده است. موجب حبیبزای خبرنگار در مزار شریف درباره این حمله مرگبار به رادیو فردا چنین گفت:
یک هنگام نماز جمعه در آستان بلخ در بهشهری شخصان از شبه نظامیان طالب بر پایه ارتش ملی از این شمال حمله کرد. آخرین جزئیاتی که ما در صحبت‌های با مقامات محلی در شبخانه نظامی در پایگاه نظامی ارتش در شهرستان بهشهری مقامات میگن 18 تن کشته و 50 تن مجروح شدند، اما منابع رسمی از وزارت ارتش این مسئله را تایید نمی کند. با وجود که تعداد مهاجمان 6 تن بوده و با استفاده از خودروهای نظامی وارد ساحه ارتش شده و نخستین فردی که می خواست وارد شود با خودروی خودجار می توان زمین را مسافر و 5 تن از دیگر توریستان که برند به مسجد و در آنجا به جمعی از نمازگزاران که تعدادشون از صدها تن بیشتر بوده همراه شده و در نزدیکی این مسجد یک دیپوی از مهمات هم وجود داشته و گمان از اینهایی وجود داره کسی دیپوی جهت حمله برای سایر نظامیان موجود در این پایگاه ارتش استفاده شده. در صحبتی که ما با سخنگوی مخالفین مسلح در افغانستان داشتیم، اونها تعداد از حمله کننده های خود را بیشتر از 10 تن گفته و گفته که تلفات بر مقامات ارتش در این پایگاه نظامی وارد کرده.
موجب حبیبزای خبرنگار در مزار شریف با رادیو فردا گفتگو میکرد. بخش بعدی خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.